ضمن درود به همیهنان و بینندگان و همراهان ارجمند، من مانی در خدمت آقای پرویز دستمالچی، جامعه شناس و از کنشگران سیاسی اجتماعی و فرهنگی هستم. موضوع سخن امروز ما، در واقع سخن امروز ایشان که من خواهش کردم، تصویری است از وضعیت کنونی ایران که دائما در حال تلاطم از اعتصابات کامیونداران، امروز هم دوباره بازنشستگان، و هر روز در یک جای ایران و مسائلی که اتفاق میفته، و دیگر اینکه مذاکرات بین ایران و آمریکا که به نظر من نه ایران میدونه چی میخواد و چی میگه، نه آمریکا میدونه چی میخواد. شاید هم پس پشت آنچه که به من و شما ارائه میدهند نقشه های دیگری هست، باید دید. و اینکه در بیرون از میهن به ویژه نیروهای سیاسی، چه اونهایی که کهنسالند و چه نواندیشان و تازه به میدان آمدگان، نقشه راهی برای هدایت دست کم همین کامیونداران ندارند. وقتی چنین است، یعنی ما تئوری انقلاب نداریم، ما نمیدانیم باید چه بکنیم، ما فقط ابراز همدردی میکنیم، ما فقط دنبال روی رویدادها هستیم، رژیم میزند میکشد، ما آخ میکشیم و فکر میکنیم که در انقلاب مردم شریکیم، حالان که مردم در جای دیگری هستند و به گونه دیگر میاندیشند. و من به عنوان یک ایرانی در بیرون از کشور همیشه تأسف میخورم که سرانجام این اپوزیسیون درمانده، بر جای مانده و ناتوان در خارج از کشور چیست و اصلا ضرورت وجودش چه اندازه مفید است. چرا ما نتوانستیم خود را به روز کنیم و متناسب با شرایط نظراتمون، تشکیلاتمون، سازمانهای موجود رو تغییر بدهیم؟ این همه پرسش های جناب پرویز دستمالچی ارجمند در برابر شما که به ما پاسخ بدهید. من در خدمتتون هستم، بسیار خوش آمدید.
جناب مانی، سپاس فراوان از شما. با درود به شما و بینندگان و شنوندگان محترم، البته من تلاش میکنم که تصورات خودم رو، افکار خودم رو در این زمینایی که شما مطرح کردید بیان بکنم. اینکه پاسخ این مشکلات در آنچه که من میگویم نهفته است نمیدونم. یکی از نگاه ها به این مسئله است که در واقع تلاش باید کرد که دید که آیا با واقعیات میخوره نمیخوره، و دلایل من دلایل دیگران. ولی به هر حال شرایطی که وجود داره الان در ایران، موقعیت ایران در منطقه، وضعیت اپوزیسیون در خارج از کشور، بحثایی رو که میکنه، اینا هیچ کدوم شرایط خوبی نداره. همچنان که مسئله غنیسازی هسته‌ای در ایران، غنیسازی اورانیوم که بتونن تا مقداری غنیسازی بکنن که از اون بتونن بمب اتمی بسازن و غیره، یکی از حساس ترین مسائله که حالا چند تا دور مذاکره مستقیم و غیر مستقیم داشتیم، و خود داشتن مذاکره و رفتن پای میز مذاکره نشستن، حالا چه غیر مستقیم حرف بزنی شما چه مستقیم حرف بزنی، یعنی یک گام بسیار بزرگ شما به عقب رفتی. چرا به عقب رفتی؟ برای اینکه همیشه در تمام طول حاکمیت جمهوری اسلامی شما گفته بودی من با امریکایی ها حرف نمیزنم، به خصوص بعد از به قتل رسوندن قاسم سلیمانی گفتی با قاتل قاسم سلیمانی من ابدا حرف نمیزنم و گفتگو با اونها بیخردی بیشرفی همه چیز، ولی رفتی کردی. چرا همچین کاری رو کردی؟ به دلیل اینکه موقعیت برتر و اونطوری که فکر میکردی برتر گذشته رو نداری، یعنی تا همین چند ماه پیش شما فکر میکردی که پایگاه مهم سوریه رو داری، حکومت اسد رو داری، البته اینکه حکومت اسد رو داری باید همواره این مسئله رو یادآوری کرد که جمهوری اسلامی به کمک روسیه در سوریه 500 هزار نفر رو با نیروهای اسد به قتل رسوندن و بیش از حدود 12 میلیون نفر سوری رو سوریه‌ای رو در خاک سوریه و در بیرون آواره کردند و برخی از شهرها رو با خاک یکسان کردند و دست جمهوری اسلامی در این جنایت بزرگی که علیه ملت سوریه انجام گرفت خب دخیل بوده. همینه. بعد شما حزب الله رو داشتی که بهش بسیار پوز میدادی و میگفتی که اگر به من دست بزنن من با این حزب الله از شمال و جهاد اسلامی و همچنین با حماس اسرائیل رو شخ میزنم و تلاشم کردی این کار رو بکنی، یعنی پس از حمله حماس به اسرائیل و بعد از حمله اسرائیل به حماس و نوار غزه حزب الله شروع کرد از شمال اسرائیل هزاران موشک فرستاد روی اسرائیل برای شخ زدن و برای اینکه اسرائیل رو مجبورش بکنن دست از حمله به حماس و ورود به غزه بکشه که نکرد. و بعدم در حمله ای رو که اسرائیل به حزب الله کرد کل رهبری سیاسی نظامیش رو در به داغون کرد و قدرتی که حزب الله در لبنان داشت شکست، از بین رفت، لبنان تونست نفس بکشه، یعنی جمهوری اسلامی حزب الله رو از دست داد، بعد لبنان رو از دست داد، غزه رو از دست داد، حماس رو از دست داد، جهاد اسلامی رو از دست داد، اسد رو از دست داد، سوریه رو از دست داد و گروه های دیگه، حالا یه گروهی حوثی ها موندن در یمن که هنوز به طرف اسرائیل موشک پرت میکنن و من فکر میکنم مسئله حوثی ها هم حالا دیر یا زود حل خواهند کرد، همچنان که مسائل کشورهای نیروهای نیابتی دیگر هم حل کردن. خب این شرایط این چنینی که بعدم یک حمله به خود جمهوری اسلامی کردند تا قلب جمهوری اسلامی تو رفتن، پایگاه های سامانه های موشک های زمین به هوا رو زدن، از بین بردن S-300 ها رو که از افتخارات جمهوری اسلامی بود که از روسیه خریده تهیه کرده اونا رو هم زدن و کارخونه تولید سوخت جامد رو زدن و غیره. و جمهوری اسلامی گفت الان من این برای سومین بار وعده صادق سه میداد که اونم انقدر طولش داد تا یواش یواش مردم فراموش بکنن، چون یک چیزی را میدانست که اگر این بار حمله بکنه ضربه به مراتب سنگین تری به جمهوری اسلامی وارد خواهد شد و نکرد. و شرایط طوری شد که موقعی که امریکایی‌ها فشار آوردن با وجود اینکه مسئله گفتگو با امریکا، پای مذاکره با ترامپ نشستن اینها برای جمهوری اسلامی یک مسئله ناموسی شده بود دیگه، ولی تن داد به این بیشرفی، تن داد، رفت گفتگو کرد، سر میز مذاکره نشست و هنوزم که هنوزه فعلا وضعیت ناروشنه و اگر اون فرصت 2 ماهه‌ای رو که امریکایی‌ها گذاشته بودن اگه بخواد اجرایی بشه، تقریبا 2 هفته دیگه مونده به این که این زمان تموم بشه. و آخرین حرفی رو که ترامپ زده همین این در حدود 14-15 ساعت پیش زده، گفته ما به جمهوری اسلامی اجازه غنیسازی نخواهیم داد. یعنی تمام صحبتهایی که قبلش بود که گویا توافق کردن حالا 1% باشه یا اینکه مثلا تا 3% باشه یا یک کنسرسیومی باشه، البته اون کنسرسیومی که پیشنهاد کردن که در یکی از جزایر خلیج فارس باشه و عربستان سعودی و قطر و امریکایی ها اینا باشن، این عملا یعنی خلع سلاح کردن جمهوری اسلامی، یعنی که حق غنیسازی رو ازش بگیرن. و ترامپ اومده گفته ما اصلا اجازه نمیدیم این جریان انجام بگیره، یعنی آب پاکی رو 2 مرتبه ریخته رو دست جمهوری اسلامی و تمام شایعات و پیشنهاداتی که بوده. از اون طرف هم میگن که تمام این تأسیسات نتنز و فوردو و غیره اینا باید برچیده بشه، میدونید، و اگرم قراره که اون کنسرسیوم انجام بگیره باید رسمی علنی زیر کنترل نظارت و نظارت امریکایی باشه. خب این یعنی چی؟ به اضافه اینکه آژانس انرژی اتمی آقای گروسی رئیسش بازرسش که ایران رفته میگه که ایران میزان اورانیوم غنی شدهش از دفعه پیش بیشتر شده، یعنی جمهوری اسلامی مخفی کاری میکنه، به کاراش ادامه میده، به تعهداش عمل نمیکنه، نظارت ها رو نمیپذیره و غیره. حالا این حرفی رو که ترامپ میزنه، یک این گزارشی رو که آژانس داده، دوتا و این مشکلی رو که با اروپا داره، چون شما دیدید که تو این هفته گذشته جمهوری اسلامی هم شروع کرد پریدن 2 مرتبه به کشورهای اروپایی و هم به آقای گروسی، که این چون اهداف شخصی داره میخواد بعدن بره بشه دبیر کل سازمان ملل متحد، داره بی خودی از این حرفا میزنه به اروپایی‌ها و اسرائیل و امریکا امتیاز میده که تو سازمان ملل متحد بهش رأی بدن. ولی اینا حرفای بی مورده، برای اینکه گروه های متفاوت میفرستند بررسی بکنن و آقای گروسی هم بچه نیست، اونجا اسناد و مدارک و خودش نمیره، یک تیم میره اونجا بررسی میکنه، تیم کارشناس ها میرن، نه اینکه آقای گروسی خودش بره بگه بله به نظر من اینطوریه، میرن بررسی میکنن. حالا ما اگر که به این مسئله توجه بکنیم که موضوع غرب بر سر چیه، بر سر چیه، چی میخواد، و اون وقت بعدن میتونیم راحت تر حدس بزنیم، گمان پروری بکنیم که اگر چه بشود میتواند به جنگ بیانجامد، اگر چه نشود میتواند جلوی جنگ را بگیرد. یعنی هدف الزاماً حمله نیست، مسئله برچیدن بساط غنیسازی جمهوری اسلامیه. اگر با گفتگو حل بشه جمع بکنن، خب نیازی به حمله نیست، حمله نخواهند کرد. اگر نشه میرن حمله میکنن، اسرائیل که آماده وایساده، امریکایی ها هم فعلا جلوی اسرائیلی ها رو گرفتن، اینطوری که اخبار بیان میکنه که این جریان فعلا فرصت بدن تا این مذاکرات به پایان برسه. به هر حال از این نظر این شمشیر داموکلس جنگ به حمله نظامی به تأسیسات اتمی ایران و احتمالا نه تنها تأسیسات بلکه میتواند همون اتفاقاتی که افتاد، ببینید الان شما خبر اوکراین رو حتما شنیدید که چطوری رفتن پایگاه های هوایی روسیه رو زدن. خب چرا از اگر که و من فکر نمی کنم حدس نمی زنم که امریکا یا مطلع نبودن از این برنامه، یعنی دستگاه اطلاعات ملی امریکا از این برنامه اوکراینی ها اطلاع نداشته، میگن اطلاع نداشته ولی من فکر نمی کنم چنین باشه. خب اگر که یه همچین برنامه ای رو برای اوکراین اجرا کردن و یا اسرائیلیا برای رهبری نظامی سیاسی حزب الله اجرا کرده و با توجه به اتفاقی که در سوریه افتاد در ظرف 9 روز همه چی از بین رفت، خب چرا برای ایران نیفته؟ چرا ما مطمئنیم که مثلا نمیفته؟ مگر اسد همینطوری وای نساده بود؟ مگر روسا اونجا نبودن؟ مگر نیروهای سپاه در سوریه نبود؟ مگر همه این مدافعان حرم و غیره اینا اونجا نبودن؟ همه یه دفعه هم در رفتن. حالا من صحبتم و سر این جریان ترامپ و این مذاکرات و نتیجه مذاکرات و وضعیتی که امروز هنوز هست و احتمالا توی 2 هفته آینده دیگه باید روشن بشه تموم بکنم، صحبت رو بدم به شما تا به مسائل دیگه برسیم.
بله، مسائل واقعا پیچیده است و مهمتر از همه این است که به سرنوشت مردم و کشور ایران مربوط است. آنچه به سرنوشت این رژیم آدم خور رژیم جمهوری اسلامی مربوط می شود اون مسئله خودشون، ولی آنچه که به ما مردم مربوط می شود ماندگاری کشورمون هست و عبور مردم از یک دیکتاتوری یا دیکتاتوریهایی که پشت سر داشته اند به یک جامعه آزاد و دموکراتیک هست. شما اگه دقت کرده باشید جناب دستمالچی، من یه مقداری کنجکاو هستم تا اونجایی که هنوز کار مخم کار میکنه. وقتی میبینم که در سمنان و در جاهای دیگر همزمان با یک 2 روز فاصله زلزله هایی با حدود 4.5 ریشتر یا 4.3 یا کمی بیشتر یا کمتر اتفاق میافتد، تردید نمی کنم این نظر من هست که جمهوری اسلامی اونجا آزمایشات موشکی و اتمی انجام میدهد و غرب هم حتما اینا رو میدونه. اونا دستگاه های ویژه ای دارن، ابزار نظارت دارن، مطابق به زبان نمی آورد. نظارت می کند، زیر نظر دارد اما به زبان نمی آورد. ولی برای من این چونین گفتم نظر من هست، روشن است که این زلزله هایی که ارتعاشاتشون نزدیک به هم هست، یکسان هستن تقریبا و در جاهایی که جمهوری اسلامی داره کارهای پنهان اتمی میکنه، اینها نشانه تست هایی است که رژیم پاسداران در زیرزمین ها انجام میده روی کارهای موشکیش یا اتمیش. خب اگر من عابر پیاده این رو حدس میزنم، دیگران با امکاناتی که دارن این رو میبینند و معناش این هست که زمینه در همکوبیدن کشور ایران رو و مردم ایران رو و زیرساخت‌های ایران رو فراهم میکنند یا میبینند و آنچه که برای من اهمیت داره ماندن کشور است، ماندن زیرساخت هاست که مال مردمه و ماندن مردمانی است که عشق به آزادی و دموکراسی تمام وجودشون رو پر کرده. پس می شود گفت که بازی های دیپلماتیک، لفاظی های سیاسی اصلا تقریبا ربطی به واقعیت ندارند. پشت پرده هم جمهوری اسلامی با آمریکا در ارتباط است، همونطور که خمینی با اسرائیل و آمریکا در ارتباط بود، و تمامی آنچه را که آمریکا به خمینی ابلاغ کرده بود داشت انجام میداد با نام رمز مرگ بر آمریکا. و امروز دیگه مردم ایران گول این ژست های پاسدارها و خامنه ای و امثال هم رو نمیخورند و حتی گول حرف های آقای ترامپ و دولتش رو نمیخورند. آنچه که مهم است این است که به باور من اکنون زمان آن رسیده است که اپوزیسیون ایران در لباس های گوناگونی که داره و عقاید گوناگونی که داره اینها رو کشف کنه و بیان کنه، اگر مستقل است، اگر نه خودش هم جزی از این بازی است که باید الفاتحه رو گفت و به فکر دیگری افتاد. اما در همین روزها ما بخش صادق اپوزیسیون جمهوری اسلامی رو میبینیم که با کامیونهاشان حمل و نقل رو مختل کردن. اینها آدم های واقعی هستند، جریان های سیاسی و صنفی واقعی هستند و نیز بازنشستگان و همه کسانی که در این راه هستند. مردم ایران اگر امیدی دارند به همین رانندگان است، به جای شاهزادگان، به جای مجاهدین، به جای گروه های گوناگونی که مدعی رقابت با جمهوری اسلامی هستند. آنهایی که واقعی هستند و رهبران آینده ایران هستند همین رانندگان شریف هستند، همین مردمان زحمتکش هستند، نانوایان هستند، بازنشستگان هستند، زنان هستند و خیلی دیگه. این تصویری است از واقعیت جامعه امروز که اپوزیسیونش نقشی در خارج از کشور واقعا ندارد، در داخل هم در واقع دست و دست میکنن که چه باید کرد. نظر شما رو بدونید.
ببینید، ما وضع خیلی خطرناکی داریم علی ایران الان، نمیدونیم به هر حال چی میشه. یعنی من به اینکه جمهوری اسلامی ازش گذر باید بکنیم و گذر خواهیم کرد 100% اطمینان دارم. اینکه چگونه انجام بگیره و کی انجام بگیره خب نمیشه پیش بینی کرد، یا من نمیتوانم پیش بینی بکنم، ولی ما برای اینکه یک جامعه نسبتا سالمی درست بکنیم در تمام زمینه ها، میگم در تمام زمینه ها، از ساختار حکومت گرفته تا نان مردم، از گاز مردم گرفته تا برق مردم. شما حتما این خبر رو شنیدید که ورزشکاران ایران رفتن برای بازی های آسیای کره جنوبی
دو و میدانی، بله
دو و میدانی، و 3 تن از این ورزشکارا به یک بانوی 20 ساله کره ای تجاوز گروهی کردند. خب این از نظر اخلاقی یعنی سقوط یک ملت، یعنی سقوط یک حکومت. شما چه کردی با این جامعه که ورزشکاران که نمادهای ملی برای راستی و درستی بودن امروز رفتن تجاوز میکنن و اینا رو 17 نفر رفتن، 14 نفر برگشتن، 3 نفر در زندانن. خب این آبروریزی برای یک ملته و این مسئله در تمام زمینه ها داره اتفاق میفته. میدونید؟ یعنی ما با چنین حکومتی روبرو هستیم که در وقاحت و شقاوت و جنایت اصلا بیامتاست. بیامتاست. حالا ببینید، ما چندمین باره داریم تجربه میکنیم مسائل اتفاقاتی که در ایران میافته و این بخشی که در خارج از کشوره یه طوری غافلگیر میشه از این اتفاقات، به خصوص به عنوان نمونه این دو نمونه 3-4 سال اخیر رو میگم. یکی جنبش زن زندگی آزادی، موقعی که این در ایران شکل گرفت و پایه گرفت و به نظر من این جنبش موفق شد، نه اینکه موفق شد جمهوری اسلامی رو برچینه، ولی چنان عقب روندش که دیگه تا حالا نتونست دیگه جلوی این بیهجابی رو بگیره. یعنی پیروزی دیگه، یک سنگر پیروز شده، این جنگ رو نبرده، تو یک صحنه پیروز شده، به اون چیزی که میخواستن رسیدن، هرچند کامل نه، ولی جمهوری اسلامی دیگه اون جمهوری اسلامی سابق پیش از جنبش زن زندگی آزادی نشد. موقع که این جنبش شکل گرفت و سراسری شد و طولانی شد، گروه های گوناگونی که وجود داشتند در خارج از کشور عملا نه تنها نتونستن نقش رهبری یا تنعین کننده ای رو این جنبش بذارن، عملا هم افتادن دنبال این جنبش و بایستی هم میکردن از این جنبش پشتیبانی میکردن. دومین مسئله همین اعتصاب سراسری کامیوندارها و رانندگان مینیبوس و غیر و ایناست. و این مسئله ما نباید سنت، همچنان که در جنبش زن زندگی آزادی دیدیم، جنبشی که در ایران به وجود اومد با توجه به شرایط ویژه ایران، از محدوده مجموعه تصوراتی رو که وجود داشت برای مقاومت و شکوندن این حکومت و رفتن یک سنگر جلو، بر فراز اینا رفت. یعنی با تصورات یه همچین جنبشی به این شکل با تصورات گروه های گوناگون نمیخواد، چون سنتی میاندیشیدن. همچنان که در رابطه با اعتصاب سراسری کامیوندارها که الان در حدود اگر اشتباه نکنم 140 شهر بزرگ بهش پیوستن، ما نباید سنتی فکر بکنیم که الزاماً چون مثلا در سال 57 این کارگرای صنعت نفت بودن که چنین نقش مهمی رو در اونجا در خوابوندن اقتصاد کشور بازی کردن، امروز هم اونا باید بازی کنن. خب امروز نمیتونن اونا اون بازی کنن. برای چی؟ برای اینکه صنایع نفت دولتیه، دست سپاس میریزه بیرون افراد و بیکار میکنه، نون زن و بچهشون رو نرن، در حالتی که این جریان حمل و نقل توی ایران و کامیوندارها، اینها یک شرکت، یک کنسرن واحد حکومتی نیست، دست 100 هزار راننده کامیونه که کامیون های یکی داره، دو تا داره یا سه تا داره یا برخی از شرکت های کوچیک‌تر. کنترل روی همه اینا نمیتواند انجام بگیرد. به همین دلیل اینا راحتتر وارد میدان شدن، رانندگان مینیبوس ها. حالا اگر، یعنی حرف من این استش که هر کس در هر کجا با هر وسیله در هر حد امکانی که داره میبایستی اینها رو در جهت پشتیبانی از این اعتصابیون بسیج بکنه. خب حالا اونایی که در خارج از کشور هستن امکانات وسیع دیگری دارن، یعنی ما حتما نباید با امکانات درون ایران عمل بکنیم، امکانات ما در خارج از کشور چیز دیگری است، از جمله اینکه این گروه های گوناگونی که وجود دارند، فعالین گوناگونی که وجود دارند، به جای پرداختن به این بحثایی که 20 ساله داره انجام میگیره علیه هم دیگه، الان این اعتصابات وجود داره، برن به سندیکاهای کامیونداران در سراسر دنیا، از سندیکای کامیونداران ایالات متحده امریکا که یکی از قوی ترین اتحادیه های کامیوندار است، اونا تا اتحادیه اروپا تا هر جا که می توانند بخواهند که اینها در پشتیبانی از این اعتصاب در ایران بیانیه بدهند، برن امکانات مالی، صندوق مالی از طریق همین سندیکاها و سایر نهادهایی که ممکن هست امکانات مالی فراهم بکنند که بعداً بتوانند همزمان با این اعتصابات در ایران اینها بتوانند جبران خسارت بکنند. اگر کسی رو دستگیر میکنند هزینه زندگی خانوادهش رو بپردازند. اگر همچنان که تو اون فیلم ها همه کما بیش دیدن با بیل های مکانیکی میرن و کامیون ها رو داغون میکنن از طرف سپاه و حکومتگران و اینها، اینها بعدن امکاناتی برای اینکه سرمایه‌ای که از دست این اعتصابیون رفته بتوانند جبران بکنن و اینها باعث روحیه بهتر اینها میشه و شرایطی رو به وجود بیارن در تمام شهرهای ایران هر جا که میشود، هر جا که میتوانند، رانندگان تاکسی، رانندگان سنپ ها، رانندگان مینیبوس ها، اینا ماشینا رو بخوابونن و تا این همبستگی ملی و این قدرت در واقع از کار انداختن اقتصاد حکومت اسلامی انجام بگیره که بشود از این گذر کرد و بشود با یک ساختار مدرن، با یک نظم دموکراتیک پارلمانی مدرن، این همین 27 کشور اتحادیه اروپا یا انگلستان یا امریکا، کانادا، ژاپن، استرالیا، یک نظم مدرنی رو به وجود آورد که هم انسانها آزاد باشند، هم متساوی الحقوق در برابر قانون باشند و همین که قوای حکومت ناشی از اراده ملت باشه که در یک انتخابات دموکراتیک آزاد و سالم خودش رو نشون میده و ما هم بتوانیم این کشور رو با این همه امکاناتی رو که داره بسازیم و تبدیلش بکنیم به یکی از آزادترین، مرفهترین و با نظمترین و دموکراتیکترین کشورهای عین چیزایی که وجود داره. یعنی اون چیزی که من میگم این نیست که پندارهای من باشه، 27 کشور اتحادیه اروپا اینطوری سازماندهی شدن. خب ما کافیه به اینا نگاه بکنیم، ما تو اینا هم زندگی میکنیم. متاسفانه آنچه که مربوط به خارجه، البته من بر این نظر هستم که این پازل مبارزه با این حکومت بنیادگرایان هزار و شاید 10,000 تیکه داره و همه ما نباید یک کار بکنیم. کامیوندارها وظیفه دیگری دارند تا منی که در خارج از کشور نشستم وظیفه دیگری دارم. من نمیتونم کار کامیوندارها رو انجام بدم. و اینکه این جریان مگر در لهستان میشد پیش بینی کرد که در اثر اعتصابات کارگران بندر در شمال لهستان و بعدن شکلگیری جنبش همبستگی زولیدارنوش یک جنبش عظیمی به وجود اومد که باعث شد این حکومت سقوط کرد و در انتخابات دموکراتیک با گرفتن اکثریت پارلمان تونستن از یک نظم تک حزبی تامگرا عبور بکنن به یک نظم دموکراتیک. راهها بازه، می شود کرد، فقط ما نباید، یعنی گروه هایی که توانشون رو ندارن نباید در توهم حرفهایی باشن در رابطه با خودشون که ابدا صدق نمیکنه. شما موقعی که آخه مثلا 10 نفر هستن، 20 نفر هستن، 30 نفر هستن، ممکنه حرف خوبم بزنی، ولی زمانی که قدرت اجرایی نداشته باشی این حرف خوب شما میمونه برای خودت. و اکثر نیروهایی که در خارج از کشور هستن این توان اجرایی لازم رو ندارن. هستن گروه هایی که این توان رو دارن، اینجا اونجا تظاهراتی برگزار میکنن، ولی شما دیدید همین که جنبش یک ذره شکل بگیره یک دفعه تظاهرات 120 هزار نفره در برلین انجام میگیره بر فراز همه گروه های موجود. به همین دلیل هر کس باید سر جای خودش بیسته و تلاشش رو، ولی با یک سمت و سوی معین و مشخص. ما عمده توانمون رو هر چقدر که هست، کمه یا زیاده، باید متوجه جمهوری اسلامی بکنیم. من میبینم که بسیار بسیار نیرو صرف همدیگه میشه بی دلیل، خونسا کردن هم دیگه میشه بی دلیل، رقابت های بی پایه. شما هر نیروی میگه اون میتونه جامعه رو هدایت بکنه، من میگم من حرفی ندارم، شما بفرما انجام بده، با من بحث نکن که از من بهتری یا بدتری یا هر چیز دیگه، برو انجام بده. همه مردم هم میبینن که شما رفتی انجام میدی و قدرت در دست شماست نه دیگران. یعنی از این بحثای کاذب باید بیرون بیایم. الان این اعتصاب بزرگ وجود داره، همه نیرومون رو باید متوجه پشتیبانی از این اعتصابات بکنیم، بحث نداره. و اینها در ایران انقدر درایت دارن، انقدر قدرت دارن، انقدر سازماندهی دارن که تونستن در سراسر ایران به اون بزرگی این اعتصاب عمومی رو به وجود بیارن. شما باید سازماندهی داشته باشی، شما باید این رانندگان حرف یک مرکزیتی رو گوش بکنن که عمل بکنن. یعنی میبینید که خودشون این رهبری رو دارن و ما هم باید پشتیبان کامل اینها باشیم در جایی که هستیم. مرسی.
بله، سپاس فراوان. یک موضوع این هست که در هر جریان سیاسی، در هر انقلابی، در جریان انقلاب رهبرانش معلوم می شود و این رهبران از شکم خود تحرکات اجتماعی فراز می آیند. آنهایی که از قبل خودشون را رهبر می دانند و سند را به نام خودشان زده اند، تاریخ نشون داده که احمد چلبی بیشتر نیستند. اما از دوران مشروطه به این سو، از مشروطه خان بگیرید تا هر جنبش دیگری، ما می بینیم که تعیین کننده سرنوشت هر جنبش رهبری مستقل و استقلال طلب و ملیگرا و مردمی است که مردم بهش باور دارند. خب چه اصراری هست وقتی من پشتیبانی داخل ایران رو ندارم؟ سابقا یک نامی داشتم، حزبی بوده است، تشکیلاتی بوده است، گذشته رفته و من به روز نشدم، من همون جایی ماندم که 50 سال پیش بودم، 100 سال پیش بودم. چه اصراری هست که همچنان پافشاری کنم؟ یک بار بیایم و یاد بگیرم که من فقط یک یاری دهنده و یک رأی دهنده باشم، نه الزاماً مدعی یک رهبر بودن. و در سازمان های سیاسی که شما جناب دستمالچی گرامی تجربه دارید، گفتید اکنون که حالا 5 نفرن، 10 نفرن، 50 نفرن، 50 نفر که باشن خیلی عالی، همه اینها هرگز آماده نشدن خودشون رو به روز کنند. سلطنت طلب همانی مانده است که بوده است، سرنوشتش رو هم تاریخ زد رفت بیکارش. سازمان های مذهبی سیاسی که آن سوی دیگر مدعی قدرتند، همون مراسم سینه زنی، همون اعتقادات، همون نوع لباس، همون نوع سخن گفتن، همش همان است که بود و تمام شد رفت، جایگاه دیگری در میان مردم ندارند. جبهه ملی یک سخنگویی است از ملت ایران، ولی دیگر قدرت دوران مصدق رو ندارد. رهبرانی در سطح مصدق و بختیار و دیگران ندارد. اینها آدم های ارزشمندی هستند، البته مبارزاتشان در تاریخ ثبت شده، ولی وقتی نمیشه ما باید یاد بگیریم که پشتیبان جنبش های نوین اجتماعی در ایران باشیم. جنبش زن زندگی آزادی، جنبش بازنشستگان، دانشجویان، زنان، کامیونداران و بسیاران دیگر. بگذاریم اون درخت در جایی که باید کاشته بشود کاشته شده است، در میهنش، در آب و هوای ویژه خودش، و کمک کنیم رشد کنه، نه اینکه بخوایم بیایم سوارش بشیم بگیم که این ما بودیم و ما هستیم که میخوایم چنین کنیم و چنان کرده ایم و الی آخر. ما نمایندگان واقعی مردم ایران رو نداریم، متاسفم که من این رو میگم. برای اینکه این نمایندگان مستقل نیستن، گدایان قدرت از غرب و شرق هستند، بیشتر البته از غرب اکنون، و این نمایندگان نمایندگان خودشون هستن و میخوان فقط قدرت رو بگیرن. مسئلهشون نجات مردم ایران و استقلال کشور ایران و آینده ایران نیست. اگر چنین بود که از غرب، از آمریکا و از اسرائیل نمیخواستن که بیا بزن بقیهش با ما، بیا ما رو بنشان روی قدرت، ما هر چی شما بگویید انجام میدهیم. این نشان میدهد که ما دچار یک عقب ماندگی و واپس ماندگی ملی در میان اینا هستیم که خیلی هاشون ملی هن، آدم های ارزشمندی هن، ولی به روز نشدن. از این زاویه من سخن رو کوتاه میکنم، میگم که همیشه گفتم سرنوشت مردم ایران به دست مردم ایران است و آینده ایران رو نسل های امروز و فردای ایران می سازند، نه اونهایی که تاریخ مهر باطله رو بر سرنوشتشان کوبیده است. نظر شما رو می شنوم. یه دقیقه وقت داریم تا هر وقت که فرصت داشته باشیم.
من فکر میکنم یک درک نادرستی از سیاست در میان ایرانیان هست، در بخش اپوزیسیون هم هست. ببینید، سیاست وظیفش حل مشکل واقعا موجوده. شما باید برای مشکلاتی که بود به بعد هدفت رو روشن بکنی، ببینی چطوری بعد میخوای به اون برسی، تو این 20 پله رو که باید طی بکنی چه مشکلات واقعی سر راه وجود داره و من چگونه میتوانم این مشکلات رو بذارم کنار برای اینکه به این هدف برسم. بحثی که توی اپوزیسیون ایران انجام میگیره یک بخشش اصلا بحث میان تاریخی میکنن، یعنی فرض کنید که 200 سال پیش یکی اشتباهی کرده، هی سر اون صحبت میکنن. قبول آقا اون اشتباه، شما نمیتونید یک ملتی رو سر ارزیابی تاریخی روی یک نقطه واحد بیارید. این شدنی نیست و نبایدم باشه. آقای مانی یک آدم دیگری با یک نگاه دیگری به تاریخ و به دانش و به غیره هست. من اگر 200 سالم باش بحث بکنم، شاید سر مسئله مثلا نقش فلان کس در تاریخ به توافق نرسیم. خب نرسیدیم، مسئله تاریخ تموم شده، رفته، بسته شده. شما می توانید به عنوان محقق برید گوشه های دیگه این رو توضیح بدید، روشن بکنید، هر کاری که میکنید، ولی این ربطی به سیاست امروز نداره. ما به گونه ای توی فرهنگ امام حسینی بزرگ شدیم و بحث میکنیم، هی بحث میکنیم که چرا امام حسین رو کشتن. بابا اون کسی که امام حسین رو کشته تا حالا 50 نسل ازش گذشته، چون ربطی به هم داره، تموم شده رفته، تاریخ 100 تا چرخ خورده. امروز برای ساختن ایران چه باید بکنیم، موانش چه هست، سر اینا باید بحث کرد. بازم بهش میگن شما آقای مانی یادت میاد 10 سال پیش اونجا چی گفتی؟ خب آقا گفتم اشتباه کردم، شما قبول، ولی راه چیه امروز؟ و برای رسیدن به این هدفی رو که تعیین میکنی ابزارهات کدومن؟ ببینید این تصور در میان ما ایرانی ها که اگر من که مثلا طرفدار جنگ هستم، طرفدار جنگ به این معنا که برای زدن جمهوری اسلامی میخواهم جنگ بشود، که اونا، من که زورم نمیرسه اونا بزنن بعد من برم، به این معنا اگر من برم مثلا به این کشور یا اون کشور یا هر جای دیگه بگم که آقا بیاین برید بزنید، مثل که اونا نادان هستن، مثلا من حرف منو گوش میکنن؟ نه، این نشانگر این استش که شما در زمینه سیاست و آنچه که قدرت هست در دوران کودکی به سر میبرید. هیچ کشوری تو دنیا وجود نداره که به خاطر یک کشور دیگه بیاد بره جنگ بکنه. میگه به من چه؟ مگر منافع استراتژیک خودش بعد میجنگه. مسئله ایران و حکومت جمهوری اسلامی، مگر امریکایی‌ها الان که از افغانستان بیرون رفتن با طالبان مشکل دارن که اونا حکومت میکنن اونجا؟ نه. مگر با عربستان سعودی و تمام این کشورهای افریقایی غیر دموکراتیک اینا مشکلی داشتن؟ نه. مشکل چه زمانی به وجود میومد که این کشورها تعرض میکردن به منافع اونها؟ وگرنه از 200 کشور دنیا 50 تاش دموکراتیکه، بقیهش غیر دموکراتیکه. آه این روسیه، اون چین، اون جمهوری اسلامی، اون 43 کشور افریقایی و غیره. مگه امریکا و یا اسرائیل با اونا دعوا دارن؟ نه. ولی با یمن میره دعوا میکنه. چرا؟ چون حوثی‌ها حمله میکنن بهش. به همین دلیل ما باید از این توهمات که من برم لابیگری بکنم اینطوری میشه اون نه اینطوری نیست. اون بر اساس منافع استراتژیک خودش، و این منافع استراتژیک رو آقای ترامپ تعریف نمیکنه. یک تیم بسیار قویه، وزارت امور خارجه و 10 ارگان دیگه اینو تعیین کردن، اینطوری عمل میکنه. این سخنگوشه، این میره اجراش میکنه. ما بحثای روانشناسانه میکنیم، بحثای تاریخی میکنیم، همه بحثا رو میکنیم، ولی به مسئله اینکه الان چه پاسخی باید داد و چگونه این مشکل واقعا موجود رو حل بکنیم که وظیفه سیاستمداران این است، نه تجزیه و تحلیل تاریخ، نه تجزیه و تحلیل مثلا حتی ورود میکنن به حوزه خصوصی افراد. این بحث سیاست نیست. توافق من با آقای مانی و با دیگر گروه های سیاسی بر سر ساختار حکومت، نه اینکه آقای مانی صبح ساعت 5 پا میشه یا 6 پا میشه یا روزش رو چیکار میکنه، اصلا به من ربط نداره این مسائل. یا اینکه نظر آقای، مگر در آلمان حزب چپ با سبز ها، با سوسیال دموکرات ها، با دموکرات مسیحی ها، اینا بر سر نقش تاریخی بیسمارک و یا روزا لوکزامبورگ یک نظر دارن؟ نه، یکی اونو خائن میدونه، یکی قهرمان ملی میدونه. به همین دلیل سیاست حوزه این حرفا نیست و متاسفانه 90% حوزه سیاست اپوزیسیون ایران رو این نوع حرفا گرفته و ما نمیتونیم از این بیایم بیرون. ما باید نگاهمون رو به سیاست و علوم سیاسی و نقش سیاست عوض بکنیم. نقش سیاست تحلیلگری نیست فقط، ای خب این رو که خبرنگارا میکنن، گزارشگرا میکنن و یا غیره. شما میبایستی به عنوان، اگر سیاست عبارت است از هنر و یا علم، علم که نیست ولی هنر اداره امور عمومی جامعه، پس من سیاست مدار وظیفم ارائه راه حل مشخص برای اداره امور عمومی که جلومه هست، نه اینکه بپردازم به بحث 200 سال پیش چه گذشته، 70 سال پیش چه گذشته. اونجا اون اشتباه رو کرد. خب حالا کی اشتباه نکرده؟ کسی معصوم نیست. معصوم اماما بودن که از همه بیشتر خراب کردن. خیلی ممنون.
سپاسگزارم جناب پرویز دستمالچی گرامی که با داشتن یک روز پرکار پشت سرتون در این برنامه حضور پیدا کردید و ما رو با نظراتون بیشتر آشنا کردید و سپاس از همه هممیهنانی که همراه ما بودند و هستند. امیدوارم که همیشه چنین باشد و بدرود تا درودی دیگر.